دکتر مهدی گوهر رستمی گفت در جلسه معاملاتی امروز معاملات نماد دلار کار خود را با نرخ 27657 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 27472 تومان رسید که بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 27531 تومان به ازای هر دلار را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد در جلسه معاملاتی شنبه نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 32332 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 31617 تومان رسید. به این ترتیب اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار نرخ میانگین وزنی 32040 تومان را ثبت کرد.
ثروتمند کوچک
به نام خدا. سلام، امیدوارم بچه ها حالتون خوب باشه، لبتون خندون و تنتون سالم. با یه قصه دیگه اومدم پیشتون. امشب میخوام قصه بهترین داداش دنیا رو براتون تعریف کنم، پس خوب گوش کنید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه خواهر و برادری بودن به نام پریام و فرهاد. اونا خیلی همدیگه رو دوست داشتن و برای خوشحالی همدیگه هر کاری انجام میدادن. فصل پاییز از راه رسید و پریام و فرهاد به مدرسه می رفتن. یه روز پریام متوجه شد که تو مدرسهشون مسابقات بین مدارس برگزار میشه و از داوطلبان خواسته شده بود که برای شرکت در مسابقات ورزشی که بهش علاقه دارن و یا در اون رشته استعداد خاصی دارن به معلم ورزش اعلام کنن. پریا خوشحال شد و همون روز به معلم ورزش گفت که به اسکیت خیلی علاقه داره و تا حدودی اسکیت سواری هم بلده. معلم وقتی اینو شنید اسم پریا رو توی لیست ورزش اسکیت نوشت. معلم به اونا گفت که فردا کفش اسکیتتون رو با خودتون بیارید. زنگ مدرسه زده شد و فرهاد منتظر خواهرش پریا بود تا با هم به خونه برن. وقتی پریا فرهادو دید بلافاصله بهش گفت:
فرهاد، امروز اسممو توی اسکیت سواری مدرسه نوشتم تا بتونم تو مسابقات بین مدارس شرکت کنم.
چه جاله پریا، آخه امروز منم اسممو توی تیم بسکتبال مدرسه نوشتم.
خب
مدرسه ایمام قراره تو مسابقات بین مدارس شرکت کنه.
خیلی عالیه، خیلی ذوق و شوق دارم که هر چه زودتر مسابقات شروع بشه.
ولی خب باید تمرین کنه تا بتونی برنده بشی.
آره میدونم، اتفاقا معلم ورزش گفته فردا کفش اسکیتمون رو ببریم تا تمرین کنیم.
فرهاد و پریا به خونهشون رسیدن، دست و صورتشون رو شستن و بعد از اومدن پدرشون نهار خوردن و بعد پریا به همراه پدرش رفتن انباری و کفش اسکیت رو بیرون آوردن. پریا کفش رو تمیز کرد تا فردا با خودش به مدرسه ببره. فردا صبح با انرژی و انگیزه زیادی از خواب بیدار شد، کاراشو انجام داد، کفش اسکیت رو برداشت و راهی مدرسه شد. ما معلم ورزش چهار نفری رو که اسمشون برای اسکیت نوشته شده بود صدا کرد، ازشون امتحان گرفت تا ببینه مهارتشون در این رشته چقدره. بعد از پایان تمرین معلم کفش‌ها و تجهیزات بچه‌ها رو بازرسی کرد تا ببینه برای تمرین و مسابقات مناسب هست یا نه. بعد بچه‌ها رو فرستاد تا سر کلاساشون برن. موقع زنگ تفریح معلم ورزش پریا رو صدا کرد و بهش گفت:
پریا جان، تو مهارت خیلی خوبی توی اسکیت سواری داری، ولی کفشا و تجهیزاتت برای مسابقات مناسب نیست. اگه میخوای مقام بیاری باید کفش مناسب تهیه کنی.
و بعد سه نفر دیگر رو هم صدا زد و بهشون گفت:
یه ماه دیگه یه مسابقه بین شما چهار نفر انجام میشه. فقط دو نفرتون به عنوان تیم مدرسه راهی مسابقات میشین. پس هر کس دلش میخواد انتخاب بشه باید سخت تمرین کنه.
حرف معلم حسابی ذهن پریا رو درگیر کرده بود. البته معلم راست میگفت. کفش اسکیت پریا خب خیلی قدیمی بود و پریا وقتی میپوشید اصلا احساس راحتی نمیکرد. اون باید یک کفش جدید برای خودش تهیه میکرد. وقتی رفت خونه اول ماجرا رو برای برادرش فرهاد تعریف کرد. فرهادم که میدونست اون کفشا برای مسابقه مناسب نیست، حرف معلم رو تایید کرد و با هم به فکر تهیه یک کفش اسکیت افتادن. پریا به فرهاد گفت:
فردا با خانم معلم میگم که اگه اشکالی نداشته باشه با همین کفشا توی مسابقه شرکت کنم.
خانم معلم حتما اجازه میده، ولی با این کفشا نمیتونی مسابقه بدی.
پس میگی چیکار کنم؟ شرکت نکنم؟
چرا، حتما شرکت کن. باید یه جفت کفش اسکیت برات تهیه کنی.
آخه چه جوری؟
خب معلومه دیگه، با جمع کردن پول تو جیبیامون.
خیلی طول میکشه فرهاد، من فقط یک مو وقت دارم.
نگران نباش آبجی جونم، هر جوری شده میخریم. فقط تو فعلا با همین کفش رو تمرین کن تا از بقیه عقب نمونی.
باشه.
چند روزی گذشت. پریا با همون کفشای قبلی سخت مشغول تمرین بود و خانم معلم که متوجه شده بود شاید پریا پول خرید کفش نو رو نداره چیزی بهش نمیگفت. همون روزها بود که مدیر مدرسه فرهاد اعلام کرد که یک مسابقه قصه نویسی برگزار میشه و به نفر اول جایزه نقدی داده میشه. موضوع مسابقه هم گذشت و فداکاری بود. فرهاد وقتی اینو شنید تصمیم قاطعانه گرفت که هر طور شده جایزه اول این مسابقه رو ببره تا بتونه برای خواهرش پریا کفش اسکیت بخره. فرهاد فقط 10 روز وقت داشت که قصهش رو بنویسه و تحویل مدرسه بده. همش تو فکر یه ایده خوب و جذاب بود. کتاب قصه ها رو نگاه میکرد تا بفهمه چطور میشه یه قصه خوب نوشت. چند روزی گذشت و فرهاد هنوز نتونسته بود قصهش رو بنویسه. فقط 2 روز دیگه فرصت داشت تا اینکه از معلمشون پرسید:
آقا اجازه، چطوری میشه یه قصه خوب نوشت؟
فرهاد جان، باید خوب به دور و برت نگاه کنی، به اتفاقاتی که برای خودت میفته خوب فکر کنی. اطراف ما پر از قصه های جور و جور و قشنگه، فقط کافیه همون جوری که هستن بنویسی. بله.
فرهاد به فکر فرو رفت. اون روز وقتی به خونه برگشت قصه پسری رو نوشت که داره تلاش میکنه تا برای خواهرش کفش اسکیت بخره، با اینکه خودش کفش مناسب برای بسکتبال نداره تا بتونه عضو تیم مدرسه‌اش بشه. قصه رو نوشت و تحویل مدیر مدرسه داد و منتظر اعلام نتیجه ها شد. روزی که قرار بود پریا و دوستاش با هم دیگه مسابقه بدن، تو مسابقه پریا با همون کفشا شرکت کرد و با اینکه خیلی سخت بود اما موفق شد که نفر دوم بشه و در تیم مدرسه انتخاب بشه. ولی هم پریا و هم معلمش میدونستن که با اون کفشا در سطح مدارس خب شانسی نداره. وقتی فرهاد این اتفاقو شنید خیلی خوشحال شد. ولی پریا بهش گفت:
فرهاد، من با این کفشا نمیتونم توی مسابقات بین مدارس شرکت کنم. بهتره که انصراف بدم تا دوستم این شانس داشته باشه که برنده بشه.
فرهاد خیلی ناراحت و نگران بود. بی‌صبرانه منتظر اعلام نتایج جشنواره قصه نویسی بود. تا اینکه یه روز معلمشون فرهاد صدا زد و گفت:
فرهاد جان، قصه شما جزء 10 قصه برتر جشنواره شده و برای داوری نهایی انتخاب شده. به همین خاطر روز 13 آبان که روز دانش آموزه مراسم اختتامیه برگزار میشه و شما به همراه پدر و مادرت باید در مراسم شرکت کنید.
فرهاد خیلی خوشحال شد. از خوشحالی اشک توی چشماش حلقه زد. وقتی به خونه رسید به پدر و مادر و پریا ماجرا رو گفت و همه خوشحال شدن. روز اختتامیه فرا رسید. فرهاد به همراه خانوادهش در مراسم شرکت کرد. بعد از صحبت‌های مقدماتی مراسم مجری شروع به اعلام اسامی نفرات برگزیده کرد. اول نفر سوم رو اعلام کرد. اما فرهاد نفر سوم نبود. چشماشو بست و از زیر لب داشت دعا می‌کرد. نفر دوم اعلام شد، باز هم فرهاد نبود. یه دفعه فرهاد شنید که اسمشو صدا میکنن. باورش نمیشد. نفر اول شده بود. بلند شد. همه براش دست زدن و فرهاد هم رفت تا جایزه‌شو بگیره. مجری مراسم ازش پرسید: با این پول میخوای چیکار کنی؟ فرهاد سکوت کرد و به چهره پریا نگاه کرد. بعد از پایان مراسم به خونه اومدن. فرهاد گفت:
مامان، بابا، اگه اجازه میدیم من با این پولی که برنده شدم و مقداری از پول تو جیبیامون که پس انداز کردیم برای پریا کفش اسکیت بخرم.
مامان و بابا از کار فرهاد خیلی خوشحال بودن. بهشون آفرین گفتن. پریا هم ما تو مبهوت مونده بود. نمیدونست چی بگه. پرید و محکم برادرشو بغل کرد و گفت:
تو بهترین داداش دنیایی.
فردای اون روز پریا ماجرا رو برای معلم ورزش تعریف کرد و به همراه معلم ورزش به فروشگاه لوازم ورزشی رفتن. پریا تونست با راهنمایی معلمش مناسب ترین کفش اسکیت رو بخره و با اون کفش رو در مسابقات شرکت کنه. اما بچه های خوبم، اگه گفتید نتیجه یه تلاش فرهاد و پریا به کجا رسید؟ یه خورده فکر کنی؟ بله، درست گفتین. پریا تونست در مسابقه رتبه اول رو به دست بیاره و هیچ وقت لطف و محبت برادرش رو فراموش نکرد. خب بچه ها، اینم از قصه بهترین داداش دنیا. امیدوارم که از این قصه خوشتون اومده باشه و برای رسیدن به خواسته هاتون حسابی تلاش کنین، معرفت داشته باشید و به خانوادتون کمک کنین. البته به دوستانتون هم همینطور. هیچ وقت هم ناامید نشین. تا قصه بعدی همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا حافظ.
یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور اتقاب توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه.
626 داشته باشه.
ایران 626.
626.
626.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما تلاشگران عرصه کار و تلاش، سلام به شما صنعتگران، کشاورزان و کارآفرینان و سلام به همه شمایی که در عرصه تولید گام برمی‌دارید. در خدمتتون هستیم با برنامه ایران 626. در این برنامه درباره تولید و مانع‌زدایی ها صحبت می‌کنیم و امیدواریم که از تولید کنندگان سرزمینمون نه تنها حمایت بشه، بلکه موانع در مسیر تولید هم کاهش پیدا بکنه. در این فرصت از برنامه دعوت می‌کنیم شنونده صحبت‌های شهروندان عزیز درباره موضوع برنامه باشید.
این که گفتید چجوری از تولید کننده ها حمایت کنی، من سعی میکنم کالاهای ایرانی بخرم. با این کار شور و شوق و انگیزه تولید کننده ایرانی میره بالا. به نظر من وقتی میبینه مشتری داره برای کالاهاش، کیفیت کارش هم میره بالا.
در مورد حمایت از کالاهای داخلی باید اینو بگیم که مسلماً وقتی که ما کالایی که از داخل کشور خودمون به دست میاریم و خریداری میکنیم، باعث میشه که تولید کننده تولید خودش رو افزایش بده، کالای خودش رو بیشتر تولید کنه. از طرف دیگه بین تولید کننده ها بستر این که کیفیتشون رو بهتر کنن، یک فضای رقابتی ایجاد میشه و همین باعث میشه که چرخه اقتصاد بیشتر فعال بشه و از طرف دیگه کمک میکنه به سوداوری و خارج نشدن ارز از کشور و باعث میشه که کلن به اقتصاد کشورمون کمک شایانی بشه.
کارشناسان اقتصادی در تشریح مهمترین موانع تولید در کشور بر این باور هستند که افزایش مداوم قیمت‌ها از مهمترین موانع رونق تولید در کشوره. تورم یا افزایش مداوم قیمت‌ها مانع از شکل‌گیری صحیح مکانیزم‌های اقتصادی میشه. به گفته کارشناسان اقتصادی، تورم بسیار سنگین در ایران و جهش‌های متوالی نرخ ارز باعث شده که هزینه راه‌اندازی کسب و کار برای بخش خصوصی زیاد بشه و مطلوبیت راه‌اندازی و ادامه کسب و کار کاهش پیدا کنه، در حالی که ارزش پول هر روز کمتر میشه و در چنین شرایطی سرمایه‌گذار ترجیح میده در شرایط نوسانات شدید بازار سرمایه خودش رو به سمت بازار که طلا ارز ببره و از طرف دیگه فضای سیاسی داخلی خارجی نیز بر اقتصاد تأثیر گذارن. شما شنونده برنامه ایران 626 هستید و موضوع مورد بحث در این برنامه تولید و مانع‌زدایی هست. در این فرصت دعوت می‌کنیم شنونده اولین بخش از صحبت‌های کارشناس برنامه آقای کامران تمی، مدرس دانشگاه پیام نور، درباره تولید و مانع‌زدایی‌ها باشید.
به بسم الله الرحمن الرحیم. موانع تولید بخشش در انگارها و تفکر و اندیشه ماست. ما باید به این خودباوری برسیم که اولا ما میتوانیم و این توانستن ما قائل شدن به این هستیم که به هر حال بخش مهمی از موانع تولید میتونه انگاره روحی روانی داشته باشه. اینکه ما کاری رو شروع نکردیم و میگیم که به هر حال نشده، ولی وقتی یه کار شروع کردیم و رفتیم جلو میبینیم که شدنی است، اما به هر حال ما باید بپذیریم هر کاری موانع خودش رو داره. حالا چرا بحث رفع یا مانع زدایی از تولید مطرح میشه؟ خب در فرآیندهای تولیدی ما یکی از ضعف‌های عمده‌ای که تولید ما باش همیشه مواجه بوده بوروکراسی است. بوروکراسی دست و پاگیر امروز، علارغم این که سالها ما در این خصوص بحث داشتیم، راهکار داشتیم، سعی کردیم سیستمی بکنیم، سعی کردیم با ایجاد سیستم به نام شفاف سازی، سعی کردیم با ایجاد مناطق آزاد و غیر و ذالک بریم به سمت مانع زدایی از تولید و بوروکراسی رو تخفیفش بدیم، کمش بکنیم تا حدی که اون سرمایه گذار و اون تولید کننده برای دستیازی به مجوزها و غیر و ذالک با کمترین مشکل مواجه بشه. اما همچنان متاسفانه بحث مجوزها، بحث بوروکراسی زخیم همچنان یکی از مباحث دست و پاگیر و مانع های بزرگ در عرصه تولید هست و به هر حال وقتی یک فردی میخواد یک کار مثبتی را انجام بده، مانعی به نام بوروکراسی میاد جلوش میره. چون بحث اینکه یک نفر بخواد در عرصه تولید کار بکنه، در واقع خدمات ارزندش در واقع مشمول حال جامعه میشه. سوای از سودی که عاید سرمایه گذار میشه، سود کلان رو جامعه میبره. سود کلان رو جامعه در حوزه‌های مختلف میبره. مثل اینکه شما بگید در عرصه اشتغال یک فرد میخواد کار انجام بده و خب چشش بسته به همین تولید دیگه. تولید در این حالی که میاد پاسخ میده به مسائل اجتماعی مثل اشتغال، در واقع کمک میکنه به بالا رفتن ارزش پول ملی. وقتی ارزش پول ملی میره بالا، ارزش پول ملی کمک میکنه که به هر حال قدرت خرید مردم ما بیشتر بشه، سفره‌های مردم گسترده تر بشن. در این حال رقابت ما در عرصه اقتصادی با کشورهای منطقه و جهانی معنا پیدا خواهد کرد. وقتی پول ملی ما ارزش دارد، مردم ما در مواجهه با سایر کشورها، در مواجهه در رفت آمدهاشون با در سایر کشورها یه اقتدار رحمانی خاصی بر خودشون میبینن. لذا در من این مسئله در واقع بیشتر جنبه روانی دارد و جنبه دستوری که انشالله این موضوع مرتفع بشه.
سلام، ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم. خوشبختانه کارمونم گرفته. اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه، میتونیم برای 50 نفر دیگه هم شغل ایجاد کنیم.
ببین آقا، من یه صادرکننده فرشم. بازار خوب میشناسم. من به موانع خارجی اصلا کار ندارم. اگه فقط موانع داخلی برداشته بشه، ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
من دانشجوام. تنها راه پیشرفت کشور ارتقا به توانمندی‌های داخلیه. خب مسلماً هیچ بیگانه‌ای برای ما دلسوزی نخواهد کرد. ایران من، ایران من، ای سرزمین آسمان، ای پرچم تفاشه بر قله پروازها.
امسال سال 1400 یک زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود داره. از این بایستی حد اکثر استفاده کرد. باید این حرکت با جدیت دنبال بشود و به طور عمده حمایت‌های قانونی و دولتی و حکومتی از همه سو نسبت به جهش تولید انجام بگیره، چه این دولت تا وقتی که بر سر کار هستند، چه دولت آینده. از اول استقرار بایستی همت خودش رو بر این قرار بده که موانع رو برطرف کنه و حمایت‌های لازم رو انجام بده و انشاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیره. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها. یعنی بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت های لازم رو انجام بدیم و مانع ها رو از سر راه تولید برداریم. امیدواریم انشاءالله به لطف الهی این شعار تحقق لازم رو پیدا کنه.
همیشه عاشق این آب خاکی که تو دلش را دریشه داره، یه لحظه تو هواش نفس کشیدن واسه تموم دنیا افتخاره. اثر نمی کنه هجوم تحریم، دلش بزرگ مثل رود اربند، پرچم افتخارمون همیشه نشسته روی قله دماوند. ما جنگمون رو پشت سر گذاشتیم، مقاومت ما خونمون عجینه، نشون دادیم مرد روزای سختیم. تموم ترس دشمن از همینه، بهار اقتصادیمون تو راه، تو این مسیر روشنی که داری برای روشن مکار طولی، باید که بسر همت و
به گفته که پژوهشگران اقتصادی، یکی دیگر از موانع رشد تولید در کشور موانع قانونیه. عدم سهولت راه اندازی کسب و کار به عنوان نقطه شروع هر فعالیتی یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشوره. در این فرصت دعوت میکنیم شنونده گفتگوی گزارشی خانم نسترن ریاهی با یکی از تولید کنندگان صنایع دستی منطقه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربون. شنونده های ایران 626 سلام، وقتتون بخیر. نسترن ریاهی هستم، گزارشگر صدا و سیمای مرکز آبادان. امروز اومدم به خیابان احمدآباد فرعی 14، یک کارگاه چرخ‌دوزی اینجا هست. قرار هست که با صاحب این کارگاه یک چند دقیقه رو صحبت کنم. دعوت میکنم شنونده صحبت های ما باشین. اینجا پر از چرم، پر از کیفای خوشگل و قشنگه. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین.
متشکرم. میشه خودتون رو معرفی کنین؟ حالا مشغول کارم هستین، ما مزاحمتون شدیم، ببخشید.
به نام خدا، گیتی زهرابی هستم.
چند سالی که کارگاه چرم رو دارین؟
10 سال مشغول به کار چرم هستم.
چی شد اومدین تو این زمینه فعالیتتون رو شروع کردین؟
علاقه دارم به کار چرم و اینکه از کلان از بچگی علاقه من به کار هنری بودم و حدود 10 ساله که علاقه من به کار چرم هستم و ادامه دادم. دوست داشتم کلن کار چرم.
کار چرم چطوریه؟ برامون توضیح میدین که از کجا باید شروع کرد، چجوریه، اصلا میشه شروع کرد، سخت، آسونه؟
کار چرم میشه تو خونه با یه ابزار خیلی ساده، یک ابزاری که خیلی زیاد نیاز به هزینه نداره میتونن شروع کنن و میشه یه منبع درآمدی باشه. خیلی ها هستن از خانم‌ها از روستا اومدن اینجا آموزش دیدن و الان یه منبع درآمدی شده براشون و دارن کار میکنن.
خب شما توی کارگاهتون چند نفر باتون کار میکنن؟
الان در حال حاضر 3 نفر کار میکنن.
و تولیدتون به چه صورت هست؟
بیشتر سفارشی کار میکنیم. به خاطر اوضاع کرونا خیلی مثل قبل سفارش نداریم و کسب و کارمون کلن خیلی خوب نیست.
تو منطقه آبادان کلن چجوریه این کار؟ از مشکلاتش میتونین بهمون بگین؟
کلن مشکل بزرگی که ما داریم تو کار چرم، مواد اولیه نداریم. یه مشکلی که هست، آبادان دباغی نداره. چرم رو باید از تهران، از چرم شهر تهیه کنیم و خیلی گرون تهیه میکنیم و این باعث میشه که مواد اولیه وقتی گرون به دستمون برسه، ما هزینه‌مون بالاتر میره، مشتری اعتراض میکنه، اینجوری مشتریامون کم میشن. اگه تو شهری دباغی ما داشتیم و مواد اولیه مناسب مثل بازار بزرگ تهران مستقیم به دستمون میرسید که نمیخواستیم این همه هزینه کنیم، کلی میتونستیم با قیمت‌های مناسب‌تر کارو در اختیار مردم بذاریم.
گذشته از این مشکلی که فرمودید، مشکلات دیگه‌ای هست که مثلا به وسیله مسئولین میخواد حل بشه یا اینکه نه فقط در همین حد مشکلاتش؟
مشکل کلاً مسئولین که خیلی کارا میتونن، ما الان منطقه آزاد هستیم، خیلی کارا میتونن برای ما کنن. کارامون رو میتونیم صادر کنیم به کشورهای همسایه. الان عراق با ما خیلی نزدیکه ولی با هیچ کدوم در ارتباط نیستیم. کلاً صنایع دستی رو حمایت نمیکنن. میتونن وام با درصد کم در اختیارمون بذارن، میتونن کارامون رو صادر کنن، میتونن برای ادارجات از ما خرید کنن ولی هیچ وقت این کارا رو نمیکنن، یعنی حمایتمون نمیکنن. مخصوصا تو این اوضاع کرونا هیچ حمایتی نشدیم از طرف نه منطقه آزاد، نه جاهای دیگه، هیچ جا ما رو حمایت نکردن.
خودتون اقدامی نکردین؟
چرا، اقدام میکنیم، صحبت میکنیم، همه این مسائل رو گفتیم، بارها تو جلسات صحبت کردیم که سعی کنن صحبت کنن با ادارجات که ادارجات خریدشون رو از صنایع دستی انجام بدن، بیان صنایع دستی رو حمایت کنن و خرید کنن که ما هم بتونیم به هر حال یه رونقی به کارمون بدیم.
انشالله که